آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
بسم الله الرحمن که بخشاینده و با رحمت است. خدای رحمان قرآن را تعلیم داد، انسان را خلق کرد، به او سخن گفتن آموخت. آفتاب و ماه در مدار دقیق خود در حرکتند، هم ستاره و هم درخت سجدهش می کنند. بدانید خدای رحمان آسمان را برافراشت و میزان را وزن کرد تا از میزان طغیان نکنید، عادلانه وزن کنید و کم فروشی نکنید. زمین را برای مردم آفرید که در آن میوه ها و نخل هایی با شکوفه های فراوان است، دانه هایی که شکل کاهند و گیاهان خوشبوی دیگر. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ انسان را از گل خشکیده چون سفال آفرید و جن را از شعله های رنگارنگ آتش آفرید. پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 22 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 11 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 12 مرد سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. سپس تکرار حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد. سلام مجدد خدمت شما یارانی همراه، در این لحظه اخبار شامگاهی را میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری های ایران و تاجیکستان در حوزه پیشگیری از بلاهای طبیعی رشد همکاری های ایران و بلاروس در صناعت دفاعی و پاسخ عملی چین به جنگ تریفه‌ای ترامپ. بنام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سفیر ایران در جمهوری تاجیکستان و رئیس کمیته اضطراری این کشور در این دیدار با یکدیگر بر همکاری دو کشور در حوزه پیشگیری از بلاهای طبیعی تأکید کردند. با گزارش پارس‌توده به نقل از ایرنا علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز سه‌شنبه با رحمان علی رجب‌علی رئیس جدید کمیته شهر اضطراری و دفاع شهروند جمهوری تاجیکستان دیدار کردند. رئیس کمیته شرایط اضطراری تاجیکستان در این دیدار با اشاره به همکاری های دو کشور در حوزه پیشگیری از بلاهای طبیعی و مدیریت بحران و با توجه به شرایط فعلی حاکم بر روابط دو جانبه ابراز اطمینان کردند. در سال 2025 همکاری های دو کشور بیش از پیش تقویت شده و توسعه خواهد یافت. سفیر ایران در تاجیکستان نیز ضمن اشاره به ظرفیت های بشمار همکاری بین طرفین بر آمادگی طرف ایرانی جهت رشد روابط در حوزه های مختلف پیشگیری و مقابله با بلاهای طبیعی و مدیریت بحران تأکید کردند. رشد همکاری های ایران و بلاروس در صناعت دفاعی. امیر سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به دعوت رسمی وزیر دفاع بلاروس با مینسک سفر کرده است، رشد همکاری های ایران و بلاروس در زمینه نظام امنیتی و نیز صناعت دفاعی را از مهمترین دستور کارهای مذاکرات خود با مقامات سیاسی و نظام این کشور بیان کردند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزار صدا و سیما از بلاروس.
امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده با استقبال علیرضا ثانی سفیر کشورمان در بلاروس و ژنرال ریوینکو معاون امور بین الملل وزارت دفاع بلاروس در صدر هیئت سیاسی نظامی وارد مینسک شد. امیر نصیرزاده با زبان روزه نتونست طعم نان و نمک میزبان رو بچشه، ولی تعریف طعم و مزه نان بلاروسی رو شنید.
هم کشور جمهوری اسلامی ایران هم بلاروس اشتراکات فراوانی داریم. مهمترینش سیاست‌های ما در مقابل یکجانبه‌گرایی که در دنیا مطرح هست. دو کشور مستقل، دو کشور قوی و حوزه‌های مختلف برای توسعه روابط وجود داره. روابط بسیار خوبی داریم. هر دو عضو شانگهای هستیم. ظرفیت‌ها و موقعیت‌های بسیار خوبی برای توسعه روابط وجود داره. یکی از زمینه‌های توسعه روابط روابط دفاعی است، به ویژه در حوزه صنعت دفاعی که ما در این سفر قرار با مقامات سیاسی و دفاعی و نظامی کشور دوست بلاروس ملاقات‌هایی داشته باشیم و راه‌های توسعه روابط دفاعی به ویژه در حوزه صنعت دفاعی رو با هم بررسی کنیم. انشاءالله نتایج خوبی در پی خواهد داشت.
سفر وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دعوت رسمی سرلشکر ویکتور خرنین وزیر دفاع بلاروس و با هدف مذاکره و رایزنی درباره تعمیق و تحکیم همکاری‌های دفاعی امنیتی بین تهران و مینسک انجام میشه. مناسبات و همکاری‌های ایران و بلاروس در سال‌های اخیر همواره مسیر سعودی طی کرده و حالا با سفر وزیر دفاع کشورمان به بلاروس همکاری‌های دو کشور در حوزه امنیتی و دفاعی نیز توسعه خواهد یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، بلاروس.
سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران گفت نام آثار نظامی حلقه وصل کشورهای منطقه مانند ایران، تاجیکستان و افغانستان و دیگر کشورهای فارسی زبان منطقه و در ادبیات این کشورها مشترک است و امروز ما را در تحکیم روابط فرهنگی در دنیای پرتحول دعوت میکند. با گزارش پارس توده به نقل از ایرنا نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در چهارمین دور بزرگداشت حکیم نظامی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، سفیران و رایزنان فرهنگی ده کشور خارجی از جمله سفیران تاجیکستان، چخیا، سربستان، خرواتیا و جمع پرشمار استادان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی و حکمت و عرفان اسلامی در تالار وحدت برگزار شد. افزود حکیم نظامی یکی از شعرهای بزرگی بود که از چند جهت نقش ویژه به خود اختصاص داده است و مانند فردوسی نام حکیم بر خود دارد و اشعار او صرف شعر نیست که آمیخته دانش، حکمت و فکرت است و ارزش بالای در این حوزه کسب کرده است. سفیر جمهوری تاجیکستان گفت نام و آثار نظامی حلقه وصل کشورهای منطقه مانند ایران، تاجیکستان و افغانستان و دیگر کشورهای فارسی زبان منطقه است و ادبیات این کشورها مشترک است و امروز ما را در تحکیم روابط فرهنگی در این دنیای پرتحول دعوت می کند. خشم عراقی‌ها از دخالت آمریکا، کاهش صادرات برق ایران به عراق خشم عراقی‌ها را نسبت به آمریکایی‌ها بیشتر کرده است. همزمان با اعمال فشار آمریکایی‌ها ضد عراق جهت توقف واردات برق و گاز از ایران، سامانه برق این کشور این روزها با کاهش چشمگیر تولید برق روبرو شده است. عراق روزانه به تولید حداقل 27,000 مگاوات برق نیاز دارد که صادرات برق و گاز جمهوری اسلامی ایران به این کشور سبب تأمین 11,000 مگاوات آن است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
همزمان با کاهش صادرات برق ایران به عراق، عراقی ها این روزها آمریکا را مقصر اصلی این مسئله می دانند.
حفظ مصالح عراق لا یعنی ان يكون الخيارات بيد امريكا.
حفظ منافع عراق این نیست که باید اختیارات کشورمان دست آمریکایی ها باشد. آمریکا 22 سال عراق را اشغال کرده و در طول این مدت هیچ اقدامی برای حل بحران برق انجام نداده. امیدواریم دولت مردان عراقی با حفظ حاکمیت در قبال این مسئله موضع واحد اتخاذ کنند.
من اجل الخروج من الهيمنه الدولار الامريكي على في التعاملات.
یکی از اقداماتی که باید مد نظر دولت باشد حذف دلار از هر گونه تعامل تجاری با ایران است. اگر دلار از بازار معاملاتی عراق و ایران حذف شود، هم مشکل برق و گازمان حل می شود و هم می توانیم به موقع بدهی های ایران را بدون دخالت آمریکا پرداخت کنیم.
علی‌رغم فشارهای آمریکا، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان به همکاری با دولت عراق برای حل مشکلات برقی این کشور پایبند است.
ترتکز سیاست جمهوری اسلامی ایرانی تجاه العراق.
سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق حسن همجواری و حفظ حاکمیت و یکپارچگی این کشور است. ضمن تقدیر از عملکرد نخست وزیر عراق در بحث توسعه و رشد اقتصادی به دولت عراق اطمینان می‌دهیم همچنان به تعهدات خود نسبت به گسترش روابط تجاری، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی تهران بغداد پایبند هستیم.
دولت عراق برای کاهش حداکثری قطعی طولانی برق روزانه حداقل به 27,000 مگاوات برق نیاز دارد که قریب نیمی از تولید برق عراق هم به صادرات برق و گاز ایران بستگی دارد. با این وجود بیشترین آسیب از دخالت مستقیم آمریکا در اعمال فشار علیه دولت عراق نصیب مردم این کشور است که پیش بینی می شود در صورت ادامه توقف صادرات برق و همچنین احتمال توقف صادرات گاز، مردم عراق تابستان بسیار سختی را در پیش رو داشته باشند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
با منظور ترویج فرهنگ و هنر ملت تاجیک، هفته سینمای تاجیکستان در سال 2025 در مالزی برگزار می شود. با گزارش سامانه خبر، به نقل از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، این اقدام توسط مؤسسه دولتی تاجیک فیلم در همکاری با سفارت جمهوری تاجیکستان در مالزی اتخاذ شده است. با منظور برگزاری هفته سینمای تاجیکستان در کشورهای مالزی، اندونزی و تایلند، فیلم های تاجیکستان با زیرنویس زبان انگلیسی نمایش داده می شود. این در حالی است که در تاریخ 7 اکتبر سال 2024 فیلم رستم و سهراب با منظور معرفی حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه در کتاب عمومی سلنگور مالزی نمایش داده شد. داستان سلاح‌های آمریکایی در افغانستان. به طور میانگین هفته یک بار در هفته‌های اخیر دونالد ترامپ با پسگیری سلاح‌های برجامانده آمریکا در افغانستان اشاره کرده است. اما در کابل اتحادیه ژنرال‌ها و نظامیان دولت سابق افغانستان در واکنش به ادعای دونالد ترامپ میگویند آمریکا با اجرای طرح‌های همچون دیدی آر سلاح‌های سابق افغانستان را جمع‌آوری و نابود و سلاح‌های خود را جایگزین کرده است. این نظامیان همچنین ادعا می‌کنند که آمریکایی‌ها پول‌های سلاح‌های خود را از محل کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان برداشت کرده است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
همکاری میکنیم و اسلحه خود شامل DDR میکنیم.
DDR عنوان طرحی بود که آمریکایی ها در افغانستان در اجرای آن همه سلاح های سابق افغانستان را جمع آوری و نابود میکردند. رحمت الله سخیزاده آن زمان یکی از نظامیان ارشد افغانستان بوده است.
ما دیدیم سلاح و زهیت و تانک هایی که در میجا بودند همی امریکایی ها ایر نابود میکردن. وقتی که میپرسیدیم که اینمی خجور تیار وسایل است، وسایل است، چرا؟ گفت ما شما را اکمال میکنیم.
اما اکنون ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور میانگین هفته یک بار به بازپسگیری سلاح‌های برجای مانده آمریکایی از افغانستان اشاره میکند.
اشتراک کنندگان محترم رژه نظامی،
ترامپ میگوید از نمایش سلاح‌های آمریکایی در دست طالبان عصبانی می‌شود. اما در کابل در واکنش به ادعاهای ادامه‌دار ترامپ، اتحادیه ژنرالان و نظامیان دولت سابق افغانستان میگویند آمریکا نه تنها نمی‌تواند هیچ ادعایی درباره سلاح‌های برجای مانده داشته باشد، بلکه بدهکار مردم افغانستان است.
به مقابلش به میلیون ها سلاح مار از بین بردن، 2 میلیون انسان از بین رفت، قرا و قصبات ما از بین رفت، ما را غرامت بدن، ما را باید تاوان بدن.
سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان هم در واکنش به ادعاهای ترامپ درباره بازپسگیری سلاح‌های آمریکایی از افغانستان گفته این حرف‌ها برای مصرف داخلی آمریکاست.
آمریکا امروز گپش قبول ندارن. شما دیدید که رئیس جمهور زلنسکی در مقابلش به چه شکل برخورد صورت گرفت علی رئیس جمهور آمریکا. ما میگم که این لاف و پتاق است، یا خیال است، یا جنون است. هیچ کس به چیز برش نمیتا، نه سلاز واس، نه برده میتالا و نه آمده میتالا.
پس از 2 دهه اشغال و جنگ در افغانستان، نظامیان آمریکایی در سال 1400 تا می توانستند تجهیزات نظامی را که به کارشان می آمد از افغانستان انتقال دادن یا تخریب کردند. اما با این حال ارزش آنچه را که باقی مانده است حدود 7 میلیارد دلار برآورد کردند. ترامپ در حالی از بازپسگیری تجهیزات نظامی آمریکایی از طالبان می گوید اما درباره 2 دهه جنایت نظامیان کشورش در افغانستان چیزی به زبان نمی آورد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نظام‌الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با علی نجفی معاون بین الملل و همکاری منطقه‌ای معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران، در این دیدار مسائل مربوط به اجرای توافقات حاصل شده از سفر هیئت‌های عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در خصوص راه‌های رشد همکاری‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، انرژتیک، صنعت، حمل و نقل و گردشگری تبادل نظر شد. پاسخ عملی چین به جنگ تریفه‌ای دونالد ترامپ. چین برای واردات برخی کالاها از آمریکا 20% تریفه گمرکی بیشتر اعمال و آمریکا را نقره داغ کرده است. چین با وعده خود مبنی بر افزایش 20% تریفه کالاهای کشاورزی وارداتی از آمریکا عمل کرد. کارشناسان معتقدند که این اقدام ضربه سنگین به تجارت محصولات کشاورزی آمریکا است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
محصولات کشاورزی آمریکایی از ذرت و سویا تا گوشت و لبنیات. چین بر واردات این کالاها از آمریکا 20% تعرفه گمرکی بیشتر می‌گیرد. در پاسخ به تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ بر واردات کالاهای چینی اعمال کرده.
جنگ تجاری آمریکا نمونه بارز یک جانبه گراییه. اقدامات قلدر مآبانه آمریکایی‌ها خلاف روند جهانیه و اونها باید بدونن که دوران باج‌خواهی و زورگویی در جهان به سر اومده. چین تا پایان در برابر این قلدری خواهد ایستاد.
چین با واردات سالانه بیش از 20 میلیارد دلار محصولات کشاورزی از آمریکا بزرگترین بازار خارجی این محصولات آمریکایی است.
این سیاست هوشمندانه اتخاذ شده. اعمال این تعرفه‌ها فشار اقتصادی به ایالت‌هایی از آمریکا وارد می‌کند که جمعیت روستایی بیشتری دارند و اتفاقاً در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ حمایت کردند.
چین بارها گفته تمایلی به ادامه جنگ تجاری با آمریکا ندارد، اما در دفاع از منافع خود نیز عقب نخواهد نشست.
امریکا قبلا هم خود را درگیر جنگ تجاری با جهان کرده، اما نتیجه چی شد؟ کسری تجاری اونها نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه بیشتر هم شد و امروز به حدود 920 میلیارد دلار رسیده. واقعا چرا امریکایی‌ها از اشتباهاتشون درس نمی‌گیرند؟
از آغاز جنگ تجاری آمریکا علیه بسیار از کشورها، تنها کشوری که علیه این سیاست‌ها مقابله به مثل کرده چین بود. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
عملیات نجات گروگانگیرهای قطار مسافربری در پاکستان. تلاش‌ها برای نجات گروگان‌های قطار مسافری جعفر اکسپرس که روز گذشته از کویتیه به پشاور در حرکت بود و در ایالت بلوچستان پاکستان مورد حمله گروه‌های مسلح مخالف دولت مرکزی پاکستان قرار گرفت ادامه دارد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
ادامه عملیات نجات گروگان‌های قطار مسافربری در بلوچستان پاکستان. تلاش‌ها برای نجات گروگان‌های قطار مسافربری جعفر اکسپرس که روز گذشته از شهر کویت به سمت پیشاور در حرکت بود و در ایالت بلوچستان پاکستان مورد حمله گروه مسلح مخالف دولت مرکزی پاکستان قرار گرفت ادامه دارد. این گروه تروریستی با انفجار ریل و تیراندازی قطار را متوقف کرده و بیش از 400 مسافر را گروگان گرفتند.
اول آنها با خمپاره لوکوموتیو قطار را هدف قرار دادند و پس از آن درگیری شدیدی رخ داد و فقط صدای تیراندازی به گوش می رسید. آنها پس از آن وارد قطار شدند و همه مسافران را پیاده کردند.
بر اساس اطلاعات منابع پاکستانی، نیروهای امنیتی این کشور تا کنون موفق به نجات 155 نفر از گروگان‌ها شدند. با این حال عملیات برای آزادسازی سایر گروگان‌ها همچنان ادامه دارد.
با پدرم صحبت کردم. می گفت ما آزاد شده ایم و در مسیر بازگشت هستیم. اما بعد از اون ارتباطمون قطع شد.
این منابع مدعی شدند که در جریان این عملیات 27 نفر از مهاجمان کشته شدند. این در حالی است که این گروه مسلح خواستار آزادی زندانیان سیاسی بلوچ، فعالان و افراد مفقود شده خود بوده و تهدید کردند که در صورت عدم تحقق خواسته هایشان طی 48 ساعت گروگان ها را اعدام خواهند کرد.
در آغاز صدای تیراندازی چندین ساعت به گوش می رسید و ما همه در قطار مخفی شده بودیم. بعد از چندین ساعت نیروهای نظامی ما را نجات دادند و با قطار برگرداندند.
گزارش ها حاکی از آن است که مهاجمان همچنان 214 نفر را در اسارت دارند. مهاجمان اعلام کردند در میان گروگان ها افرادی با جلیقه های انتحاری حضور دارند تا از هر گونه عملیات نجات جلوگیری کنند.
آقای سروزیر ایالت، ما همه اعضای خانواده های افراد گروگان گرفته شده در اینجا چشم برا هستیم. پدر من هم در میان این افراد است. لطفاً هرچه سریعتر عملیات نجات را به پایان برسانید تا ما بتوانیم بار دیگر عزیزانمان را ببینیم.
مقامات پاکستانی این حمله را محکوم کرده و آن را اقدامی تروریستی دانستند. آنها تأکید کردند تمام تلاش خود را برای نجات گروگان‌ها و مقابله با مهاجمان به کار خواهند گرفت. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی با ما همراه باشید. فدراسیون جهانی فوتبال از کشورهای عضو می‌خواهد هر سال جشن روز جهانی فوتبال بانوان را برگزار کند. فدراسیون فوتبال ایران با دعوت از 120 فوتبالیست و مربی رده‌های سنی پایه از تهران و شهرستان‌های توابع استان مراسم روز جهانی فوتبال بانوان را برگزار کرد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
روزی برای فوتبال بانوان.
روزی که دختران فوتبالیست پا به توپ شدن.
امروز برای چی اومدی اینجا؟
به خاطر اینکه روز جهانی فوتبال دختران زنانه و منم اومدم با دوستام آشنا بشم.
چقدر یاد گرفتی فوتبال؟
زیاد.
امروز برای چی اومدی؟
اومدم چون تیمم دوست دارم.
در برنامه‌های فرهنگی شرکت کردن و بازی دستگرمی داشتن.
120 بازیکن از کل تهران و توابع تهران دعوت کرده بودیم با مربی‌هاشون که در این فستیوال شرکت کنن.
در حاشیه این برنامه هم نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت با مربیان تیم‌های ملی که نتیجه نمی‌گیرن تعارف نداره.
تیم‌هایی رو که نتیجه نمی‌گیرن و کادر فنی اگر نیاز باشه تقویت میشه، اگر نیاز باشه تغییراتی درش ایجاد میشه، در آینده این اتفاق خواهد افتاد.
در حال حاضر بیش از 30,000 فوتبالیست دختر در کشور فعالیت دارن.
اعتقاد داریم این عقب ماندگی بانوانمون رو باید جبران کنیم و خیلی خوب جواب دادن. تعداد اردوهای بانوان ما الان دیگه دستکمی از آقایون نداره. شاید در سالهای گذشته ما یکم محدودیت داشتیم برای اردوهای خارجی.
بچه ها به تیم ملی میرسید؟ انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
جنایت‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی رژیم صهیونیستی در غرب آسیا و ویژه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و همچنین لبنان و سوریه و دیگر کشورهای عربی و مسلمان بیانگر این واقعیت است که این روند با تنفر جهانی روبرو بوده و هست. برگزاری هزاران گردی همایه ها و راهپیمایی ها در سراسر جهان در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی و نیز واکنش های کشورهای مختلف و خصوص در قالب دیوان بین المللی کیفری گاگا یا لاها پیرامونی محکوم کردن نسل‌کشی رژیم صهیونیستی بیانگری این واقعیت است. این ترتیب در راستای مبارزه با ادامه جنایت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، سران آفریقای جنوبی، مالزی و کلمبیا اخیرا اعلان کردند که از حضور کشتی های حامل سلاح برای اسرائیل در بندرهای خود جلوگیری میکنند. سیریل راماپوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی و گوستاو پترا رئیس جمهور کلمبیا در مقاله با اشاره به اینکه خواهان پایان مسئولیت یا دخل ناپذیری رژیم صهیونیستی در پایمالسازی قانونهای بین المللی هستند هشدار دادند که انتخاب ما واضح است، یا برای اجرای قانونهای بین المللی با هم عمل میکنیم یا در خطر سقوط آن خواهیم بود. سران این سه کشور با اشاره به اینکه از حضور کشتی های تامین کننده تجهیزات نظامی برای اسرائیل در بندرهای خود جلوگیری خواهند کرد افزودند ما از انتقال هر گونه سلاح هایی که خطر پایمالسازی بیشتر قانون های بشردوستانه را فراهم می کند جلوگیری خواهیم کرد. اقدام این سه کشور در حالی است که برخی از کشورهای جهان به ویژه آمریکا و آلمان همچنان در حمایت از رژیم صهیونیستی سلاح‌ها و تجهیزات نظامی به تل اویو ارسال می‌کنند. در این زمینه بن شاول گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسئله حقوق بشر و مبارزه با تروریسم گفته است حدود 69% از سلاح‌ها و مهمات اسرائیل را آمریکا تامین می‌کند و حدود 30% دیگر نیز توسط آلمان تأمین می شود. در این شرایط تصمیم آفریقای جنوبی، مالزی و کلمبیا را می توان دارای پهلوهای مختلف سیاسی، حقوق بشری و بین المللی و اقتصادی دانست. در بخش حقوق بشری و بین المللی یکی از مهمترین جنبه های این اقدام واکنش به سیاست های یک جانبی آمریکا و کشورهای غربی است که همواره از رژیم صهیونیستی حمایت کرده و می کنند. در واقع به نظر می رسد که بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و آسیای جنوبی در پی توازن قدرت و تاکید بر مسئولیت پذیری در نظام بین المللی هستند. از این رو برای این کشورها جلوگیری از ارسال سلاح‌ها به رژیم صهیونیستی به نوعی حرکت برای جلوگیری از شدت‌یابی خشونت‌ها و پایمالسازی بیشتر حقوق بشر به شمار می‌رود. کشورهای آفریقای جنوبی، مالزی و کلمبیا پیش از این نیز بارها نگرانی خود را از پایمالسازی حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در جامعه‌های بین‌المللی ابراز کردند، به طوری که حتی آفریقای جنوبی در دکمبر سال 2023 علیه جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه و دیوان بین‌المللی دادگستری گاگا شکایت کرد. اکنون نیز اقدام این کشورها در راستای جلوگیری از ارسال سلاح‌ها به رژیم صهیونیستی را می‌توان به نوعی حرکت برای جلوگیری از شدت‌یابی خشونت‌ها و پایمالسازی بیشتر حقوق بشر دانست. از سوی دیگر اقدام نوی آفریقای جنوبی، مالزی و کلمبیا را می توان به نوی یک واکنش به سیاست اقتصادی و نظامی قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا قلمداد کرد. در واقع کشورهای غربی و در سروری آن آمریکا هزاران میلیارد دلار از فروش سلاح و سلاح‌های مختلف به رژیم صهیونیستی سود می‌برند. از این رو چنین اقدامی هزینه‌ها را برای آنها بالا برده و می تواند در دراز مدت منجر به نوع فشار بعد قدرت‌های بزرگ برای بازنگری در سیاست‌های نظامی و حمایت از رژیم صهیونیستی شود. همچنین بر زنجیره تامین سلاح‌های جهانی در حمایت از رژیم صهیونیستی تاثیرگذار خواهد بود. در واقع از آن جایی که در حال حاضر اقتصاد جهانی به شدت به تجارت سلاح و صادرات تجهیزات نظامی گره خورده است، این گونه اعتراض ها احتمالاً به چالش های برای شرکت های سلاح سازی و صادرکنندگان بزرگ اسلحه منجر شود. با این حال این سیاست ها با چالش های زیادی روبرو خواهند شد. قدرت های بزرگ به ویژه ایالات متحده آمریکا ممکن است برای تحمل یا بار کردن فشارهای اقتصادی و سیاسی بر کشورهای یاد شده از ابزارهای مانند تحریم ها و محدودیت های تجاری استفاده کنند. با این حال مخالفت آفریقای جنوبی، مالزی و کلمبیا با حضور کشتی های حامل سلاح برای رژیم صهیونیستی در بندرهای خود، علاوه بر اینکه یک گام مهمی در راستای حمایت از حقوق بشر و قانون‌های بین‌المللی است، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های جهانی و رابطه‌های اقتصادی بین‌المللی داشته باشد. این کشورها نشان دادند که مایلند در برابر سیاست‌های تجاوزکارانه و پایمالسازی حقوق بشر ایستادگی کنند. اقدامات مانند آنچه که سران آفریقای جنوبی، مالزی و کلمبیا انجام داده و به طور آشکارا اعلام کردند که از ورود کشتی‌های حامل سلاح برای اسرائیل به بندرهایشان جلوگیری خواهند کرد، اگرچه مانع از ارسال سلاح برای این رژیم نمی شود، اما پیام قدرتمند به جامعه بین‌المللی ارسال می کند در این باره که اکنون بسیار از کشورهای دیگر حاضر به سکوت در برابر پایمالسازی حقوق بشر و تجاوزات نظامی از سوی اسرائیل نیستند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. همکاری ایران و تاجیکستان در حوزه پیشگیری از بلاهای طبیعی، رشد همکاری های ایران و بلاروسیا در صناعت دفاعی
و پاسخ عملی چین به جنگ تریفه ترامپ. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. همانگونه که انجام درستی اعمال و عبادات موجب انتساب به اهل بیت است و مصداق بارزی آن جناب سلمان است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دربارش فرمود سلمان از ما اهل بیت است. در نقطه مقابل ارتکاب برخی اعمال نادرست مانع از آن است که فرد بتواند خود را جزی اهل بیت بداند. یکی از این گونه اعمال ناپسند مردم آزاری است، به ویژه نسبت به همسایه. حضرت امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند از ما نیست کسی که همسایش از شر او در امان نباشد. گفتنی است یکی از ابزارها و شیوه های مردمداری نوع بهره‌گیری از زبان است. چنانچه زبان برای حفظ آبرو و حیثیت مردم به کار رود، زمینه سازی مردمداری است و در نقطه مقابل به کار گرفتن آن در پرده دری و حدک حرمت دیگران مصداق بارزی مردم آزاری به شمار می رود. توجه به یک حدیث نبوی اهمیت موضوع را به خوبی تبیین می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه می فرمایند خدا زبان را عذاب کند که هیچ یک از اعضا را نکرده باشد. زبان گوید پروردگارا مرا عذاب نمودی که چیزی دیگر را چنان عذاب ننمودی. با او گفته شود تو یک جمله گفتی که به مشارق و مغارب زمین رسید و بدان خون ریخته شد، مال غارت رفت و دامن دریده شد. به عزت و جلالم سوگند تو را عذاب کنم که هیچ یک از اعضای دیگر را آنگونه عذاب نکرده باشم. در ادامه نقل کلام گوهربار از حضرت رضا علیه السلام شایان توجه است. ایشان می فرمایند هرگاه که مردی از بنی اسرائیل می خواست عبادت کند پیش از آن خاموشی می گوزید، یعنی سخنی بیهوده نمی گفت، فکر خود را متوجه علوم و معارف دینی می نمود و سپس به تعلیم و هدایت خلق می پرداخت. باید ذکر نمود که یکی از عوامل اثرگذار در مهارت مردمداری سپاسگزاری و ترویج چنین رویه در میان مردم است، زیرا چنین رویش به توسعه و گسترش مکارم اخلاقی می انجامد و جامعه را به موفقیت و رستگاری سوق می دهد. امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرمایند خدا لعنت کند قطع کنندگان راه نیکی را، کسی که به وی خوبی می شود اما ناسپاسی میکند و در نتیجه نیکوکار را از نیکی کردن به دیگران باز میدارد. بدیهی است که استعمال واژه لعنت به شدت و عمق چنین عمل زشت دلالت دارد. حضرت رضا علیه السلام نیز میفرمایند هر کی از خوبی مردم تشکر نکند از خداوند متعال تشکر نکرده است. توجه به تبعات ناسپاسی از خالق حائز اهمیت است. در نگاه قرآن ناسپاسی از خالق تهدید و انذار الهی را در پی دارد، چنانچه شکرگزار باشید، بر شما و نعمتهایم می افزایم و اگر ناسپاسی نبودید عذاب من شدید است. باید گفت از ضروریات مردمداری امید آفرینی و ایجاد انگیزه در دیگران است و مسئولیت بخشیدن آنها از هر گونه آزار روحی و روانی است. انسان به کسان بیشتر اعتماد و اطمینان می‌یابند که از ویژگی ها برخوردار باشند. امام رضا می‌فرمایند یک، خیرخواه باشید. دوم، دیگران از بدی او در امان باشند. سوم، خیری اندکی دیگران را زیاد شمارد. چهارم، خیر خود را اندک شمارد. پنجم، هرچی حاجت از او خواهند دلتنگ نشود. ششم، در امور خود از دانش طلبی خسته نگردد. هفتم، فقر در راه خدا را از توانگری محبوب تر بینگارد. هشتم، خاری در راه خدا را از عزت نزد دشمن بهتر بداند و گمنامی را از شهرت بیشتر بخواهد. سپس فرمود شگفتا این ویژگی دهم است. شخص پرسید آن دهم چیست؟ فرمود هیچ کس را نبیند جز این که بگوید او بهتر و پرهیزگارتر از من است.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تا قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شابت میخونن، با نمازی که به شابت میخونن.
آه گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. باید گفت یکی از معیارهای محک‌های شان اعتماد در مردمداری برقراری روابط مطلوب با خشان و نزدیکان یعنی سیله رحم است، زیرا آنان که در سیله رحم آزمون موفقی را پشت سر می نهند قادر خواهند بود که در گستره وسیع‌تر که ارتباط با مردم باشد موفقیت بیشتری داشته باشند. در احمد سیلی رم همین بس است که پروردگار متعال می فرماید زنهار که از خیشان مبرید. در میان آموزه های روایی نیز بر سیلی رم و نقش آن در ارتباط آدمی انگشت تأکید نهاده شده است. حضرت امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند سیلی رم کنید اگرچه با جرعه آب باشد. بهترین سیلی رم خودداری از آزار خیشان و نزدیکان است. گفتنیز در زیر مجموعی مهارت های ارتباطی اجتماعی مهارت دوستیابی از جایگاه ویژه برخوردار است. علاوه بر برخی آموزه های قرآنی در احادیث و سیره عملی اهل بیت علیهم السلام شواهد فراوانی میتوان یافت که بر اهمیت و ضرورت دوستیابی دلالت دارد. اهمیت توجه به دوستیابی و انتخاب درست دوست تا آنجاست که سرنوشت آدمی به آن گره خورده است. قرآن مجید در وصف روز قیامت فرجام تلخی کسانی را که به تصویر میکشد که آرزو میکنند ای کاش دوستان خوب برمیگزیدند تا مایه هدایت و رستگارشان میشدند. از آن رو که آدمی موجود مدنی طبع است، از تنهایی گریزان و به سوی جمع و جامعه گرایش دارد. تنهایی موجب وحشت و تضعیف روح است. انسان ها در تعامل با یکدیگر قادرند به نیازهای گسترده متنوع و پیچیده خود پاسخ دهند. بر این اساس در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای دقیق در امر دوستگزینی و عوامل و شرایط مؤثر در حفظ دوستی های والا و ارزنده برای عصر حاضر ضرورت مهم به شمار می رود. من در همینجا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستاني شنونده در این لحظه تکرار مشاهیر رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار گیرد. گفتیم که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم، در سال 224 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و با توجه به هوش سرشاری که داشت بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام، مصر از جمله شهرهایی است که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شده و استادان به نام فلسفه و فقه و حدیث به او آموزش‌هایی داده اند و بالاخره در بغداد رحل اقامت انداخته و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شده است. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ و حدیث تکمیل می کرد، شاگردانی نیز تربیت نمود که آثار گرانقدر خود را از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را در روز یک شنبه در خانه اش به خاک سپردند. در برنامه گذشته گفتیم که کتاب ارزشمند